أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت وجود نازنین امام کاظم باب الحوائج علیه السلام. انشاءالله که در این روز بهترین عیدی ها نصیب همه شما دوستداران اهل بیت و امیر المؤمنین علیه السلام بشه. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. الحمدلله و المنه به 20 جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم. در بخش قبل امیر المؤمنین راجع به موانع تربیت و حرکت صحبت کردند. اگر میخواهیم درست تربیت بشویم و درست تربیت کنیم، باید این امور را یاد بگیریم و به فرزندانمون آموزش بدیم. بعثت طعام الحرام، چه بد غذاییست لقمه حرام. و ظلم الضعیف افحش الظلم، اذا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا، ربما کان الدواء داء و داء دواء. اینها را قبلا عرض کردیم، میشه رجوع کرد. و ربما نسه غیر الناسه و غش المستنسه. اینها جملاتی بود که خوندیم تا رسیدیم به اینجا. حضرت فرمود و ایاک و الاتکال علی المنا فانها بضائع النوکا. حسن جان، ای همه فرزندان علی، همه ارادتمندان با آستان امیر المؤمنین، ایاک و الاتکال، بپرهیزید از این که تکیه کنید علی المنا بر آرزوها. بپرهیزید پشتوانه شما، تکیگاه شما آرزوها باشند. فانها بضائع النوکا، آرزو سرمایه انسانهای احمق است. کسانی که از جهت اندیشه، از جهت فکر راه به جایی نمیبرند، تخیل میکنند، وهم میکنند، چیزهایی برای خودشون میسازند و اونها دلخوش میشن. مبادا با آنچه تخیل است دلخوش کنید، مباد با آنچه که صرفا آرزوست، اون هم آرزوهای طول و دراز مناست، مبادا به اینها دل ببندید، به اینها تکیه نکنید که اینها سرمایه انسانهای کم خرد است. آدم خردمند امیدوارانه حرکت می کند، عمل می کند، کار می کند، زحمت می کشد، بعد می سپارد به خدا. خدایا ما وظیفمون رو انجام دادیم، آنچه که خیر توست، مقدر توست، لطف توست، تو برای ما مقرر و مقدر بفرما. به این میگن امید داشتن، رجاء داشتن. ولی اونجایی که عمل با الف است، اونجایی که مناست، بگیم خدایا تو خودت بکار، شخم بزن، آبیاری کن، من آخر دست بیام یک محصول فراوان برداشت کنم. این شدنی نیست، این آرزوست، احمقانه است اینطور رفتار کردن. ایاک و الاتکال علی المنا فانها بضائع النوکا. به بچه هاتون یاد بدید امیدوار باشند، نه آرزومند. آرزومند یعنی سر جات بنشین بگو خدا برساند. امیدوار یعنی تو تمام تلاشت رو بکن، بگو خدایا آنچه تو مقرر میکنی، ما زحمتمون رو کشیدیم، کاری که از دستمون برمی آمد انجام دادیم، حالا تو لطف کن، بزرگی کن، در حق ما منت را تمام کن. این میشه امید داشتن. خودت امیدوار باش، نه اهل عمل، عمل با الف، نه اهل منا. به بچت هم این رو یاد بده، به بچت یاد بده باید زحمت بکشه، باید بدود، ولی آخر همه چیز را به خدا واگذار کند که او بهترین مقررات و مقدرات رو برای ما فراهم کنه. خود امیر المؤمنین در دو جای نهج البلاغه فرمود ایها الناس، آی مردم، به همه تون هستم، بلند دارم میگم، ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان. دو تا چیز خیلی نگرانم، بعد از خودم موندم شما چطور میخواید برخورد کنی. یک، اتباع الهوا و طول العمل. یک، تبعیت از نفس، نفس پرستی، هوا پرستی. دو، دنبال آرزوها رفتن، زحمت و کار و تلاش رو رها کنی. این که حضرت در بخش‌های قبل فرمود اهل حرفه باشید، زحمت بکشید، تخصص داشته باشید، این رو رها کنید، بچسبید صرفاً و صرفاً به آرزوها. اینطور نباشید. به بچت یاد بده باید زحمت بکشه، ولی امور رو به خدای متعال واگذار کنه. در جمله های قبل اگر خاطرتون باشه حضرت فرمود قارن اهل الخیر تکن منهم، با خوبها هم نشین باش. خب از این جمله‌ای که الان خوندیم ایاک و الاتکال علی المنافع انها بضائع النوکا، این نکته هم قابل استفاده است که انسان نباید خودش اهل آرزوهای طولانی باشد، نباید با کسانی که آرزوهای طولانی دارن هم نشین بشه، چون او احمق است، تو را هم به حماقت میکشاند. حواست باشه رفیقت کیه. رفیق عاقل انتخاب کن، رفیق واقع بین انتخاب کن، نه یه رفیق توهمی، نه یه رفیق خیال پرداز، فقط تو خیال داره سیر میکنه. خب این تو رو هم زمین میزنه. این رفیق، رفیق بدیست، چون حضرت فرمود قارن اهل الخیر، با خوبها هم نشین شد تا خوب بشی، با بدها هم نشین شدی بد میشی. این آقا داره تو رو وهم و خیال بار میاره، تمام زندگی رو بر تو میکنه آرزوهای دست نایافتنی. بپرهیز از این که با اینها بنشینید. خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف فرمود یا بنی ایاک و مصادقت الاحمق، حضرت فرمود آرزو داشتن کار احمق هاست، ندود زحمت نکشه فقط آرزو، این احمقه. در جای دیگر به همین وجود نازنین امام مجتبی فرمود ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک، با آدم احمق هم نشین نشو، با آدم توهمی هم نشین نشو، این میخواد سود به تو برساند ضرر میرساند. خب این به بچه باید آموزش داده بشه، فرزندم با کسی بنشین که واقع گرا باشه، واقع بین باشه، زحمت بکشه، عرق از سر و صورتش. کسی میخواد عالم بشه باید بدود. من بنشینم اینجا بگم انشالله عالم میشم، 10 سال دیگه یه دفعه من میگم عالم، همین خبرها نیست، زحمت داره. شما میخوای یک بنای خوب بشی، مکانیک خوب بشی، باید زحمت بکشی، ولی امور رو به خدا واگذار کنی. جمله بعد فرمود والعقل حفظ و تجارب. در این که معنای عقل چیز خیلی حرفه، عقل را از جهات مختلف تقسیم بندی های مختلف کردن. حضرت در اینجا فرمود عقل حفظ تجربه هاست. این رو یاد بگیر، باید تجربه ها را حفظ کنی. تجربه عبرت هست، باید عبرت ها رو حفظ کنی. ما هر روز که میگذرد یک فضای جدیدی را، یک امر جدیدی را تجربه میکنیم تا دفعه بعد از اون راه نریم. فرمود که من جرب المجرب حلت له الندامه، کسی که تجربه شده ای را دوباره تجربه کنه این سزاوار از سرزنشش کنید. خب تو که قبلا اینجا رفته بودی. خیلی جمله قشنگیست، والعقل حفظ و تجارب. عقل به حفظ همین تجربه هاست. عقل یعنی نگاه کنید به تاریخ، به سنت ها و قانون های الهی. ما قرزمون از تاریخ صرف این نیست که فلان پادشاه اومد فلان پادشاه رفت، این چند تا همسر داشت، اون کجا پادشاهی کرد، مرکز حکومت کجا بود، سال چند تا چند، اینها رو نمیگیم. نگاه کن در طول تاریخ خدا گردن ظالمان رو شکست. نگاه کن هیچ کسی نتوانست لقمه حرام را با خوشی از گلو فرو ببره. اینها نیست، اینا سنت های الهی است. نگاه کنید به تاریخ، نه اینکه ببین فلانی چه رنگ میپوشید، فلانی چند سالش بود. نگاه کن به سنت های ثابتی که در طول تاریخ هست. امیرالمؤمنین وقتی صحبت از تاریخ میکند در نهج البلاغه فرمود ان الامور اذا اشتبهت اعتبرت آخرها به اولها. امور وقتی که مشتبه بشن، انسان یکم گیج بشه درشون، اول و آخر به هم مرتبطن. اگر میخواهی امروز گیر نکنی، امروز از مسیر درست حرکت کنی، برگرد پشت سرت رو ببین، تاریخ رو نگاه کن، تجربه رو نگاه کن. عقل همین حفظ تجربه هاست. قانونهای کلی، سنتهای الهی رو از دل تاریخ بیرون بکشی، بگو خدا با شیطان که در بهشت بود به خاطر یک کبر چطور برخورد کرد. این جمله خود حضرت در خطبه قاصعه است. خدای متعال شیطان را به خاطر کبر از بهش بیرون کرد. این خدا نمی آید من و شما را که بیرون از بهشتیم با تکبر داخل در بهشت کنه. بابا اونهایی که داخل بهشت بودن با تکبر بیرون شدن، من و شما که بیرونیم. این قانون است، این سنت است، این تاریخ است. نگاه کن به این تاریخ، این جملاتی که آخرین جملات روز گذشته شیطان به جناب نوح گفت مواظب باش، من به خاطر تکبر و آدم به خاطر حرص به این وضعیت افتادیم، هبوط کردیم، آدم روی زمین، من از اون مقامی که داشتم. شما دیگه اینطور نباشید، اهل حرص نباشید، اهل تکبر نباشید. والعقل حفظ و تجارب، عقل به آن است که انسان قوانین کلی، اون قوانین تکوینی عالم را ببیند، از اونها درس بگیرد، بدونه اگر که ظلم کردی خدا بیخ گوشت رو میگیره، یقت رو میگیره، زمینت میزنه. ان لله بقاء، خدا در زمین زمینهایی دارد، منطقه هایی داره، بهشون میگه زمین انتقام گیر. هر چه پول از راه حرام به دست بیاری یه دفعه میری یک جا چال میکنی، تمام میشه، به خاک سیاه مینشی. اینها رو یاد بگیر. ما داریم که وجود نازنین حسین ابن علی سلام الله علیه وقتی با معاویه هم کلام شدن، صحبت از عقل به میان آمد. داره که الامام الحسین علیه السلام لما تذاکر العقل عند معاویه، گفته شد عقل چیست؟ عقل چیست؟ حضرت فرمود لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل کامل نمی شود مگر با تبعیت کردن، پیروی کردن از حق. خب حق مستحضر چند معنا داره. خدا حق است و قوانین کلی، سنت‌های الهی در عالم حقند، چون خدایی که حق است آنها رو قانون گذاری کرده. حضرت فرمود هیچ کسی به کمال عقل نمیرسه مگر اینکه این سنت ها را بشناسد، مطابق با اینها عمل کنه. العقل حفظ و تجارب، تجربه های شخصی، تجربه های اجتماعی را بفهم، یاد بگیر. دفعه بعدی که خواستی کاری انجام بدی بگو ما یک بار از این مسیر گزیده شدیم، با دوست احمق هم نشین شدیم، مشورت کردیم، زمین خوردیم، دیگه دفعه دوم این کار رو نمی کنی. این میشه عقل حفظ تجارب است. در نامه 78 انشالله برسیم، در ادامه نامه های نهج البلاغه بخوانیم. اونجا حضرت فرمود فإن الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه. بدبخت کسی است که از منفعت عقل و تجربه بی بهره باشد. عقل دارد، تجربه هم دارد، تاریخ رو خونده ولی درس نمیگیره، این آدم بدبخته، عقلش به کمال نرسید. آدم عاقل درس میگیرد. اینها جملاتی است که هی تکرار میکنم. شاه کلید همه این بحث ها این یک جمله است. نامه 31 نامه تربیتی است. اینها رو باید به بچه‌مون یاد بدیم. فرزند من، تجربه من را و تجربه خودت را به کار بگیر تا آینده زندگی درست بشه. امیرالمومنین خودش فرمود من طوری تاریخ را خواندم که انگار با اولین و آخرین زندگی کردم و حالا دارم خلاصه چکیده تاریخ را به شما که حسن ابن علی باشی دارم منتقل میکنم. خب این درس برای من و شما دیگه. ما هم باید از این تاریخ و تجربه ها درس بگیریم. در جمله بعد حضرت فرمود و خیر ما جربت ما وعزک، از اون جملات ناب امیر المؤمنینه. و خیر ما جربت، بهترین چیزی که شما تجربه کرده ای آن چیزی است که وعزک به تو پند بده. خیلی تجربه داره ولی بعضی از این تجربه ها تجربه های تلخی هستن، بعضی از این تجربه ها تجربه هایی هستن که قابلیت استفاده ندارن، ارزش ندارن، قابلیت رشد برای انسان نیست. حضرت فرمود بهترین تجربه اون تجربه ایست که موعظه‌گر تو باشه، درس به تو بده، تو را از راه کج به راه راست هدایت کنه. بهترین تجربه ها به تعبیری کاربردی ترین تجربه هاست. ما وعزک، واعظ کسیست که حرف بزنه حرفش در انسان تأثیر بگذاره، تحت تأثیر قرار بگیره. بهترین تجربه کاربردی ترین تجربه است. اون که هر وقت خواستی گناه کنی بگی آقا من یک بار گناه کردم بلا به سرم آمد، دیگه پشت دستم رو داغ گذاشتم که گناه نکنم. این خیلی تجربه شیرین نیست. خیر ما جربته ما وعزه، این که صرفا تجربه کنیم که تعریف کنیم برای دیگران، تاریخ را بخوانیم که تعریف کنیم برای دیگران که بگیم ما هم تاریخ بلدیم، این نشد ها. تجربه اون وقتی خوب است که انسان به عمل گرایش پیدا کنه. خیر ما جربته ما و ازک، بهترین تجربه، کاربردی ترین تجربه هاست که شما بتوانی از آنچه خودت آموخته ای یا از آنچه دیگران در طول تاریخ آموختن و به تو یاد دادن استفاده کنی، حرکت کنی. صرف دانستن به درد میخوره. همه تاریخ رو شما بدون، همه سنت های الهی رو بدون، ولی عمل نکن، به درد نمیخوره. مهم آن است که بشناسیم، بدانیم و بعد مطابق با دانسته ها عمل کنیم. آگاهی برای کسب تجربه باید هزینه کرد، این رو یادتون باشه. اگر بنا شد خیر و مال جربت ما و ازک، اگر تجربه بناس موعظه‌گر باشد، اگر تجربه بناس دست مرا بگیرد ببرد به اون جایی که خیر و صلاح و فلاح است، باید خرج کرد براش، باید هزینه داد. نه تنها از تجربه نباید فرار کرد، بلکه باید خرج کرد برای تجربه. این کلام خود امیرالمؤمنین در حکمت 196 نهج البلاغه است. فرمود لم یذهب من مالک ما وعزک، اون مقداری از پولت، از سرمایت که خرج شد تا تو موعظه بشی، تا تو یه چیزی یاد بگیری، تا تو حرکت کنی، این پول از دستت نرفته ها، این پول حفظ شده برای تو. آنچه که خرج کنی برای عبرت، این پولی است که به دست آورده ای، چیزی از دست تو نرفته. لم یذهب من مالک ما وعزک، بعضی وقتا باید خرج کرد، همون گونه که قبلا گفتیم حریت هزینه داره. اگر کسی میخواد حر باشه باید هزینه کنه، باید سختی هاش رو تحمل کنه. اگر هم کسی میخواهد تجربه موعظه‌گر او باشد، واعظ او باشد، رشد بدهد او رو، باید خرج کنه. خرج کن ولی مالت نرفت، بلکه به دست آمد، چون تو را داره رشد میده. جمله بعد از جملات معروف و مشهور نهج البلاغه است، نه تنها نامه 31 بلکه در کل نهج البلاغه. اگه بخوایم یک تعداد جمله را به عنوان جمله های معروف و مشهور انتخاب کنیم، یکی از جمله ها اینه. حضرت فرمود بادر الفرصه قبل ان تکون قصه. هر وقت ما این جمله رو میخونیم، این قصه ها به جانمون مینشینه. هر کدام از ما وقتی فکر کنیم، یه لحظه تأمل کنیم، چه فرصت های نابی داشتیم و از دست دادیم. سن و سالمون بالا رفته، استعدادها از کف رفته، خیلی آدم قصه میخوره. فرمود بادر الفرصه، مبادرت یعنی پیشتازی کردن، جلو افتادن. بادر الفرصه، پیشتازی کن از فرصت قبل از این که تبدیل بشود به قصه، به پشیمانی، به ندامت. فرصت یعنی شرایط مهیا باشد برای این که انسان به هدف برسه. خیلی وقتها دیگه دست ما نیست، آدم سنش که بالا رفت دیگه نمیتونه، مریض میشه دیگه نمیتونه، یه وقتی یه بیماری، یه گرفتاری برای انسان پیش بیاد دیگه راحت نمیشه بیای بشینی درس گوش کنی، نهج البلاغه بخونی، یاد بگیری، تمام میشه دیگه، فرصت از دستت رفت. حضرت فرمود حالا که فرصت دارید بادرو، بدوید به سمت فرصت. حالا که شرایط فراهم است برای رشد، بدوید، آرام حرکت نکنید. مهمان عزیز که داشته باشی، شما میدوی طرفش، استقبال میکنی. فرصت ها مهیا هستند، قبل از این که فرصت ها از دست بروند و تبدیل به قصه بشوند، دریابید اونها رو، به استقبالشون برید، از فرصت ها به بهترین نحو استفاده کنید. بادر الفرصه قبل ان تكون قصه، قبل از این که تبدیل به قصه بشن اینها رو استفاده کنید. راجع به این بحث استفاده از زمان، استفاده از فرصت، استفاده از موقعیت‌های خاصی که خدا در اختیار انسان می‌گذارد، روایت فراوان داریم. در همین نهج البلاغه هم موضوع خیلی گسترده است، موارد متعددی هست. مثلا به عنوان نمونه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اشد الغصص فوت الفرص، شدیدترین غصه این نیست که مالت از دستت رفت، بچت از دستت رفت، فلان لباس رو دوست داشتی بخری بعد که رفتی دیدی فروخته، اینا نیست. شدیدترین غصه آنجایی است که فرصت از دستت بره، دیگه نمیتونی، دیگه میخوای آدم خوبی بشی، وقتش گذشت، توانش نیست، میخوای کمک کنی دیگه پول نداری، وقتی که پول داشتی کمک نکردی، الان دیگه پول نداری، الان دیگه شرایطت مهیا نیست. فرمود شدیدترین غصه، اشد القصص فوت الفرص، شدیدترین غصه اینه که آدم هی بشینه دست روی دست بزنه، چرا استفاده نکردم، چرا خوب بهره نبردم، عمرم رو ضایع کردم، جوانیم رو، استعدادهام رو از دست دادم، ولی دیگه به درد میخوره. نه دیگه، فقط غصه است، فقط شکستگی. در حکمت 21 نهج البلاغه وجود نازنین حضرت فرمود الفرصت و تمر رو مر رسحاب فنتهز و فرص الخیر، در تابستان دیدید این ابرها سبکن، باران ندارن، ابرها پنبه‌ای ان سبکن، به سرعت حرکت میکنن، زمستان این ابرها پربارن، سنگینن، آرام آرام میرن. حضرت فرمود فرصت ها اینطوری ان ها، مثل ابر تابستانی، مثل ابر سبکبار، الفرصت و تمر مر رسها، مثل یک ابر زود گذر از بالای سر شما، فنتهز و فرص الخیر، دریابید فرصت ها رو، از دستتون میره ها، بعد قصه بخوری دیگه این فرصت بر نمیگرده، اگر رفت میرود دیگه بازگشتی درش نیست. از وجود نازنین پیغمبر همین روایت خیلی معروفه، همه تون شنیدید ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، هر کدام از شما در طول عمرتون یه چند باری خدا یک نفحه‌ای، یک نسیم رحمتی رو به سمت شما روانه می کند. همون فرصت‌هایی که در طول عمرمون نگاه می کنیم، عجب موقعیت خوبی بود، چرا استفاده نکردم، فلان استاد خوب سر راه من قرار گرفت، چرا استفاده نکردم، فلان کتاب خوب رو به من دادن، چرا مطالعه نکردم، فلان موقعیت برای شغل خوب بود، شغل آبرومند، شغلی که دینداری مرا تضمین کنه، چرا استفاده نکردم. حضرت فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض این نفحه، این نسیم رحمت قرار بدید، آماده باشید، ببینید فرصت کجا به دست میاد، شما به استقبالش برید، بشتابید به سمت او. اگر این فرصت از دست رفت تبدیل میشه به قصه، تبدیل میشه به حسرت، ولی به درد نمیخوره. جمله جمله بسیار مهمی است، بادر الفرصه قبل ان تکون قصه، قبل از این که فرصت هاتون قصه بشن دریابید آنها را. ادامه نامه 31 فرمود لیس کل طالب یصیب، درس بدید به بچه هاتون، بچه هاتون رو اینطور تربیت کنید نه هر کسی طالب چیزی باشد به او میرسد. لیس کل طالب یصیب، یصیب یعنی اصابت کردن رسیده، اینطور نیست هر کسی هر چیزی خاص بهش برسه. بچت یاد بده زندگی میدان جنگ است، خیلی وقتا باید بدوی ولی نمیرسی، خیلی وقتا دم در خانت میگذارن، زندگی اینطوری است، خیلی رو خودت حساب باز نکن، زحمتت رو بکش، تدبیر کن، تلاش کن، حرکت کن، ولی بدان کار دست دیگری است. اینو به بچت یاد بده، این میشه تربیت نهج البلاغه. بهش بگو لیس کل طالب یصیب، و یکی از مشکلات مهمی که در خودمون و در جامعهمون داریم بحث آرمانگرا بودنه. خیلی جمله جمله قشنگیست، میگه آقا ما آرمانگراییم. خب آرمانگرایی اگر منهای واقعیت گرایی باشه فقط ضرره. یه نفر میگه من میخواهم بهترین ماشین، بهترین خانه، بهترین شغل رو داشته باشم بعد ازدواج کنم. خیلی خوبه آدم اگر همه شرایط زندگی رو داشته باشه، بعد واقعیت زندگی رو که نگاه میکنی این یه جفت جورابم نداره از خودش، خب تو حالا بنشین تا این امکانات فراهم بشه. اگر آرمانگنایی صرف باشد آدم از یه جای دیگه خسته میشه، میگه آقا ما که نمیرسیم، ولش کن، نخواستیم، دنبال علم نمیرم، دنبال کوشش، تلاش، کار، زحمت، فناوری، اختراع نمیرم، چون آرمانگرایی مطلقه. ولی انسان اگر آرمانگرای واقع گرا باشد، یعنی بگه من هدفم اونجاست ولی فعلا امکاناتم اینقدره، فعلا بلا ندارم در پله اول به هدف اعلام برسم که یه قدم میخوام حرکت کنم. این خیلی خوبه، آرمان میشود هدف تو ولی واقعیت موجود رو هم میبینی. آقا جان لیس کل طالب یصیب، آرمانگرا زندگی نکنید، نگید من اگر به اون نقطه ای که مد نظر دارم نرسم دیگه خودم رو میکشم دیگه از زندگی سا. نه آقا جون، با همین زندگی که داری یک قدم که پیش بری بسه، یک قدم حرکت کنی کفایت میکنه، ولو این که به اون هدف بزرگی که داری نرسی. این جمله باز برای من و شما درس عزیزان، باید به فرزندانمون به خودمون آموزش بدیم، عادت کنیم. اگر انسان واقعیت گرا بود از این که به هدف نرسید سرخورده نمیشه، از این که به اون هدف بلند نرسید، چون میدونست من میدونستم امکاناتم اینقدره، اینقدر میتونم پیش برم، واقعیت صحنه رو دیدم. حالا اگر شکست خوردم، اگر به اون هدف نرسیدم، هیچ اتفاق نیفتاده، کاملا میدونستم. ولی اگر شما اومدی آرمانگرا شدی به هر نقطه هم برسی غیر از هدف، آخرش سرخورده میشی، چون میگفتی من فقط باید اونجا برسم. اشتباه نکن واقعیت رو، هر کسی متناسب با خودش، استعدادت رو نگاه کن، فرصتت رو نگاه کن، شرایط خانوادگیت رو نگاه کن، همه اینها رو کنار هم بگذار، هدف معین کن، بگو من یک قدم پیش میرم، اون یک قدم عاقلانه باشد، با واقعیت مطابق باشد. لیس کل طالب یصیب، این گونه نیست هر کسی هر چیزی خاص بهش برسه. خیلی وقتها شکسته، خیلی وقتها محرومیته، خیلی وقتها 10 بار 100 بار باید زمین بخوری تا راه بیفتی. اینطور نیست هر چرا اراده کردی بهش برسی. جمله بعد ولا کل قائب یعوب، هر چیزی که قائب شد از دست رفت که بر نمیگردد. یعوب از اوب است، اوب قرآن کریم بحث اواب بودن رو مطرح میکنه، اوب و اواب به معنای بازگشته. لیس کل غائب یعوب، هر چیزی که از دست رفت غائب شد که یه روز بر نمیگرده. این جمله در واقع همون جملات بالاست، فرصت ها اگر رفتند غائب شدن از دسترس خارج شدن دیگه به این سادگی برگشت پذیر نیست ها. جوانی اگر رفت دیگه بر نمیگرده، سلامتی اگر رفت دیگه بر نمیگرده، فرصت اگر رفت، رحمت الهی اگر رفت دیگه خیلی سخته. اینطور نیست که تو بگی حالا حال نداریم استفاده نکنیم، فردا، فردا دیگه در کار نیست. اون رحمتی، اون نعمتی که بنا بود امروز به تو بدن مال امروز بود، اگر بهره نبری فردا دیگه از او خبری نیست. شاید چیزی بهت بدن ولی دیگه هیچ وقت نعمت امروز نمیشود. امروز نعمتی داشت برای خودش، تو خواب بودی، تو جاهل بودی، حواست نبود، از تو گرفته شد و دیگه هیچ وقت باز نمیگردد. خطبه 16 نهج البلاغه، این یک خط از اون جملات عجیب حضرت، خیلی مطلب داره، خیلی مضمون داره. فرمود حق و باطل و لکل اهل. عالم دو تا محور داره، دو قطب داره، دعوا از روز اول تا روز آخر سر این حق باطل، حق و باطل و لکل اهل. پای هر کدام از این بیرق ها هم یه عده‌ای دارن سینه میزنن. جمله حضرت اینه، فلئن امر الباطل لقدیما فعل. مسلمون ها، مؤمنین، اگر میبینید باطل تعدادش زیاده، دستگاه رسانهش قویه، سرخورده نشید. از قدیم اینطور بود، از زمان آدم اینطور بود تا انشالله امام عصر بیاید و ورق برگردد. اگر دیدید شما یه مقداری ضعیفتر هستید نگران نباشید، لقدیما فعل، از قدیم اینطور بوده. جمله دوم، ولئن قل الحق فلربما ولل، انشالله یک روزی این حقی که کم است، ضعیف است، به برکت دولت امام عصر قوی خواهد شد، سراسر گیتی را خواهد گرفت. این دو جمله مقدمه بود تا این یک جمله رو بگم. فرمود ولقل ما ادبر شیئون فاقبل، کم پیش میاد، یک شیئی، یک فرصتی، یک امکاناتی، یک استعدادی از دست آدم بره و بعد دوباره برگرده. سخت پیش میاد ها، یعنی به این سادگی نیست. اگر هم برگردد خیلی زحمت داره. همینک چه هست استفاده کنید. ولا کل غائب یعوب، هرچه از دست رفت بر نمیگردد. ها این در نامه 31. در خطبه 16 فرمود اگر هم برگرده خیلی سخته، خیلی اذیتتون میکنه. الان مبادرت کنید، الان حواستون باشید، الان از موقعیتی که دارید بهترین استفاده را بکنید. فرمود و من الفساد اضاعت الزاد و مفسدت المعاد. من الفساد، یکی از انواع فساد آن است که انسان زاد و توشه قیامتش رو ضایع کنه. اضاعه یعنی از بین بردن، ضایع کرده. این خیلی فساد بزرگی است. آدم زاد و توشه جمع کرده باشه برای قیامتش، تقوا که زاد و توشه قیامت است را با خون دل جمع کرده باشه، بعد یه دفعه بره غیبت کنه، یه دفعه بره تهمت بزنه، یه دفعه نگاه حرام داشته باشه، تمام این نخلستانی که ساخته بود رو آتش بزنه. این بد نیست، سخت نیست، خیلی سخته. و من الفساد اضاعت و زاد، یکی از انواع فساد آن است که انسان زاد و توشش رو از بین ببره. و مفسدت المعاد، یکی دیگه از انواع فساد اینه که قیامت انسان خراب بشه، قیامت انسان از بین بره. که این دوتا رابطه داره دیگه، هر جا زاد و توشه از بین رفت معاد خراب میشه. حواستون باشه، شما دو تا مرحله است. مرحله اول کسب تقوا، کسب زاد و توشه. مرتبه دوم حفظ زاد و توشه. من بارها این قصه را محضر عزیزان عرض کردم، به مرحوم شیخ علی مقدادی فرزند عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، اون عارف جلیل القدر، به ایشون، به پسر شیخ حسن علی گفتن آه پدر شما چه میکرد که به این مقامات رسید، چه کار خاصی میکرد؟ ایشون فرموده بودن حقیقت پدر ما غیر از همین شعر، غیر از همین رساله، غیر از همین اعمال مفاتیح و غیر مفاتیح کار خاصی نمی کرد. تنها تفاوت شیخ حسن علی و دیگران در این بود، شیخ هر عملی انجام میداد حفظ می کرد، دیگران هر عملی انجام بدن زایش می کنند. زاد و توشه به دست میاره. شب قدر با چه حالی، روز عرفه، ایام ولادت امیرالمؤمنین، ایام قدیر، ایام مبعث، ابراز ارادت میکنه، صدقه میده، خیرات میکنه، خیلی خوب. ولی با یک نگاه تند به زن و بچهش، با یک نگاه شهوت آلود به دیگران، همه اینها رو از بین برد. حضرت فرمود این فساد است، ها داری خودت رو نابود میکنی. یکی از انواع فساد آن است که انسان زاد و توشه را از بین ببرد. وقتی زاد و توشه از بین رفت، معاد از بین رفته. چرا میخوای معاد خودت رو خراب کنی؟ یکم مراقب باش، یکم حواست جمع باش. خدا به ما استعدادهای فراوانی داده، خیلی ما قدرت داریم. لیس للانسان الا ما سعا، شما خیلی میتونید زحمت بکشید، به خیلی جاها میتونید برسید. کم نگیرید خودتون رو، سعی و کوششتون رو زیاد کنید. استعداد فراوان به ما داده، هر کسی به هر جایی رسیده با همین استعدادهای خدا دادی، خب ما استفاده نمی کنید. اگر نه مثل فلان دکتر و پروفسور و آیت الله میشه، ما هم میتونیم بشیم، ما استفاده نکردیم، یه عده استفاده کرده. خدا به ما استعدادهای فراوان داده، اگر همه این استعدادها را خرج دنیا کنیم، فساد است، ضرر است. جمله را توجه کنید. حضرت فرمود که یکی از انواع فساد اینه که زاد و توشه آخرتتون رو خراب کنید. عرض ما اینه، گاهی وقتها زاد و توشه همین استعدادهاست، همین نعمتهایی است که خدا به ما داده. اگر استعدادت رو همش رو خرج دنیا کردی، ضرر کردی، خیلی هم ضرر بزرگی کردی، آخرت خودت رو از دست دادی، فساد با آخرتت رو خورده. خدا اینقدر به تو استعداد داد، به اندازه ای که کار دنیات راه بیفته استفاده کن، بقیهش رو بفرست برای قیامت. در روایت داریم که اسبغ ابن نباته از امیرالمؤمنین روایت نقل میکنه، فرمود اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، فان الاهتمام بالدنیا غیر زائد فی الموضوع و فیه تزییع الذات، به راستی که دنیاگرایی سبب زیاد شدن روزی مقدر نیست. همه استعدادت رو، همه توانت رو، همه نعمتهایی که خدا بهت داده رو خرج کن به خیال این که خیلی پولدار بشه. آقا این نیست. و بعد فرمود و مایه تباهی توشه آخرت میشه، چون خدا به تو نعمت داد، این نعمت میدونست تا ابدیت تو رو بسازه، تو همش رو خرج دنیا کردی. یه نفر میخواد بره مسافرت، پدرش یه مبلغ هنگفتی بهش میده که برو سفر و برگرد، میخواد بره سربازی 2 ماه، میخواد بره آموزشی، میگه آقا این چند میلیون رو بگیر خرج راهت، رفتت برگشتت اونجا اگر چیز خواسته. حالا این بچه بشینه همینجا سر کوچه در مغازه همش رو مصرف کنه، ضایع کردی. استعداد ما مثل اون پول است، بنا بود ما رو تا ابدیت برسونه، ما همش رو خرج همین جا کردیم. حضرت فرمود اینجا فساد است، زاد و توشه همش به پول نیست. استعداد تو، خودت تو بزرگترین زاد و توشه ای. خودت رو دریاب، همه وجود تو را خرج این دنیا نکن، بگذار بقیهش بمونه برای آخرت. جمله بعد امیرالمؤمنین فرمود ولکل امر عاقبه، در بعضی از نسخه ها داره ولکل امرئن عاقبه، برای هر امری عاقبتی است، یا برای هر شخصی یک عاقبتی است. انسان باید آینده نگر باشه، هر کاری خواست انجام بده تا چند مرحله بعدش رو ببینه، سرانجامش رو ببینه. بیگدار با آب زدن اشتباهه، این جزء بیعقلی هاست، کم فکری هاست. خدا عقل داده، حساب و کتاب داده، میخوای وارد معامله بشی بسنج، سبک سنگین کن، اگر اینجا برم سود داره یا نه، ضرر میکنم یا نه، مالم رو از دست میدم یا نه. لکل امرن عاقبه، هر امری یا هر شخصی یک عاقبتی داره. همین جمله در قررالحکم با یک کلمه اضافی آمده که لکل امرن عاقبتون خلوتون او مره، هر کاری عاقبتی داره، ولی عاقبت ها بعضی وقتا تلخه، بعضی وقتا شیرینه. بعضی وقتا با فکر، با مشورت پیش رفتی، عاقبت کار شیرینه، هم تو خوشحالی هم اطرافه. بعضی وقتا بی فکری کردی، خودت ناراحتی، این ناراحتی را به همه خانواده و اطرافیان هم تسری میدی. آینده نگری 2 تا سود مهم داره، این جمله را خوب بشنوید. اگر انسان هر کاری خواست بکنه قبلش یه لحظه فکر کرد، یه لحظه تأمل کرد، میخوام به کجا برسم، این راهی که میگرم درسته یا نه، با مقصد من همخوانی داره یا نه. انسان اگر در امور آینده نگری کرد 2 تا سود میبره. 1، ایجاد انگیزه. شما وقتی خواستی کار رو انجام بدی به آخرش نگاه کردی. به دانش آموز میگن برو مدرسه درس بخون، بعد دانش آموز صبح به صبح که میاد مدرسه غر میزنه، درس نمیخونه، فرار میکنه از درس خوندن، هر روز یه دروغی، یه کلکی، یه مریضی رو بهانه میکنه که یا کلاس نه. خب چرا اینطوری شد؟ چون تو بهش نگفتی درس چه سودی دارد. اگر بهش میگفتی 1 سال فقط بشین برای این توضیح بده، هر کسی به هر جایی رسید چون درس خوند، چون زحمت کشید. بعد دیگه نیاز نیست تو بگی آقا درس بخون، خودش درس میخونه، بیش از اون چه که تو میخواهی درس میخونه. یکی از ویژگی های مهم، از آثار و نتایج مهمی که آینده نگری به انسان میده، انگیزه است. من اومدم سر این کلاس نشستم، چی برای من داره؟ آینده نگر باش، بگو در 1 سال، در 2 سال من میتوانم 1 دور کلمات امیرالمؤمنین رو بخونم. همسایه من، رفیق من، همکلاسی من مثل من این 1-2 سال رو میگذرونه، با این تفاوت که اون 2 ساعت روز بیشتر در گوشی بود، اون 2 ساعت بیشتر پای تلویزیون بود، اون 2 ساعت بیشتر تو کوچه بود، ولی بعد از 2 سال تو 1 دور نهج البلاغه خوندی، او هیچی نخونده. فهمیدید رشد کجاست؟ فهمیدی چقدر سود داره؟ دیگه الان نیاز نیست هی تشویقش کنن، هی تهدیدش کنن، هی خودش میدوه دنبال کار، دنبال نهج البلاغه، دنبال قرآن، دنبال درس. یکی از آثار مهم عاقبت اندیشی و عاقبت نگری ایجاد انگیزه است. و دومین اثر مهمش اینه که من هدفم مشخص شد، انگیزم فراوان، الان مثل ماشینی هستم که میخوام تیکاف کنم برم. در مسابقه هر کسی میگردد کوتاه‌ترین راه رو انتخاب کنه. خب آینده نگری به تو میگه مقصدت که مشخصه، انگیزت هم که زیاده، بیا میانبر بزن برو، کاری که باید در 15 سال انجام بده تو چون که انگیزه فراوان داری در 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال انجام میدی، خیلی از عمرت استفاده کردی، به بچه‌مون یاد بدیم این جملات باید آموخته بشه، باید بفهمیم با وجودمون درک کنیم. ولی کل امرن عاقبه، هر کاری سرانجامی داره، عاقبت اندیش باش تا شوق و ذوقت زیاد بشه، تا کوتاه‌ترین هدف را برای رسیدن، تا کوتاه‌ترین مسیر را برای رسیدن به هدف انتخاب کنی. حضرت فرمود سوف یعتیک ما قدر علیک، حسن جان به زودی آنچه که مقدر و مقرر است برای تو به تو خواهد رسید. من گفتم آینده نگر باش، ولی در کنار آینده نگری حواست باشه مقدرات دست خداست، همه اینها رو باید کنار هم دید، نه اینکه انسان همه چیز را به خدا بسپارد خودش هیچ کار نکنه، تدبیر نکند، فکر نکند، مشورت نکند، مصلحت سنجی نکند، بگه خدایا هر چه پیش آید خوش آید. خب این که درست نیست. نه از این طرف همه چیز رو به خدا بسپار، نه از اون طرف همه چیز رو به خودت بسپار. تو زحمتت رو بکش، مشورتت رو بگن، راه بیوف، با انگیزه هم برو، ولی بدان سوف یعتیک ما قدر علیک، آنچه مقدر است برای تو به زودی به تو خواهد رسید. ببینید جریان تقدیر و مقدرات در واقع همون اندازه گیری هاست. این که قرآن کریم فرمود و کل شیء عنده به مقدار، خدا به تو اینقدر استعداد داره حساب و کتاب، به اون یکی پول بیشتر داد، به این یکی خانواده خوب داد، به اون یکی مریضی داد، هر چیزی نزد خدا مقدار داره، اندازه داره. خدا مهندس عالم است و مهندس مستحضر یک کلمه فارسی است نه یک کلمه عربی. مهندس در واقع بوده مهندس با همزه، مهندس یعنی اندازه گیر، بعد چون سخت بوده تلفظش مهندس تبدیل شده به مهندس، مهندسی کرده عالم رو، به چه کسی چی چه مقدار بدهد، همه اینها حساب کتاب داره. تو زحمتت رو بکش ولی کار را به خدا بسپار. در باب مقدرات دو تا نکته مهمه. نکته اول، مقدرات یعنی قوانین کلی عالم، نحن قدرنا بینکم، ما یه قوانینی در عالم وضع کردیم. اینطور نیست که خدا برای هر کسی یه طوری عمل کنه، خدا قانون گذاشته در عالم و همه چیز طبق قانون پیش میره. وقتی بحث مقررات و مقدرات میکنیم خیال نکنید که خدا بدون حساب و کتاب به یه نفر میگه خب از تو خوشم میاد تو سالم باش تو پول داره، از تو بدم میاد تو فقیر باش، نه این نیست، همه چیز طبق قانون خدا داره حرکت میکنه. ما اگر قانون شناس باشیم، سنت شناس باشیم، همین حرفایی که امروز گفتیم، تجربه و تاریخ رو خوب نگاه کنیم، میتونیم مقدرات خوبی برای خودمون رقم بزنیم. یک، مقدرات یعنی قوانین عالم، نحن قدرنا بینکم الموت، یکی از مقررات و قوانین قطعی عالم مرگ است. خب این رو بفهمیم، خدا به زودی مرگ را به شما خواهد رسوند. آماده مرگ هستی یا نه؟ جمله حضرت به زودی به اون تقدیر میرسی، یکی از تقدیر مرگ. دومین نکته‌ای که در باب مقدرات باید بفهمیم اینه که مقدرات الهی بر اساس عملکرد ماست، یعنی عملکرد ما تأثیر دارد در تقدیر الهی. آینده من بر اساس گذشته من رقم میخوره، اینا دوتا چیز نیستن. کیفیت مرگ به کیفیت زندگی است. در خطبه 3 خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که جریان مرگ خلفا رو ذکر میکنه، حضرت فرمود خلیفه اول آمد و آن کاری که میخواست و به نظرش میرسید انجام داد، تا اونجایی که فرمود رفت در مسیر خودش. خلیفه اول رفت حتی مزل اول لسبیله، سبیل است، زندگی از ابتدا تا انتهاش یه راهه، در چه راهی زندگی کرده در همون راه میمیری. اینو که دوتا چیز نیستن که آینده تو را گذشته تو داره تشکیل میده. امروز خوب باش تا نسلت خوب بشه، تا فرض این که فرمودن کسی شراب بخوره تا 40 نسل تأثیر داره، شاید بیشتر هم، چرا نداشته باشه؟ امروز تو داری فردا را رقم میزنی و تو انسان خوبی باش، هزاران نسل بعد از تو صالح و سالم میشن. قرآن کریم وقتی که ذکر میکنه اون دو بچه یتیم، دوتا پیغمبر الهی مأمور بودن برن اون شیء اونها رو، لوح اونها رو، جنج اونها رو حفظ کنند، و کان ابوهما صالحا، این دوتا که بچه بودن هیچی، اینا پدر صالحی داشتن، خدا به برکت اون پدر صالح، یعنی به برکت گذشته آینده اینها رو تضمین کرد. دوتا پیغمبر که یکیش پیغمبر اولوالعزم است، موسای کلیم است، مأمور شد بره آستین بالا بزنه، کارگری کنه تا دنیای اینها تأمین بشه. حالا در روایت ما داریم که حضرت فرمود این که گفت و کان ابوهما صالحا، باباشون نبود ها، جد هفتادم اینها بود، جد هفتادم انسان صالحی بود، 70 نسل بعد خدا دو پیغمبر را مأمور کرد که دنیای اینها رو حفظ کنن. چی از این بالاتر؟ اگر صالح باشیم آیندهمون هم مقدرات صالحه، اگر بد باشیم فردا هم تأثیر داره، مسیر همون مسیره. تو امروز از مسیر اشتباه برگرد، مقدرات فردات خوب میشه. شب قدر یعنی شب دور برگردانها، یعنی بگو من این 10 تا جا رو اشتباه رفتم، الان تصمیم گرفتم خوب بشم، الان که خوب شدی در سال آینده تو تأثیر میگذاره. چرا؟ چون آینده ما رو گذشته ما داره تشکیل میده. اگرچه لطف خدا هست، بعضی جاها خدا لطف میکنه، کرامت میکنه و گذشته ما نگاه نمیکنه، اون مهربانی خداست، ولی مسیر کلی عالم این گونه است که مقدرات هر کسی را همون اعمال گذشتهش انجام میده. سوف یعطی که ما قدر لک، غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون از حضور شما عزیزان، خیلی خوش آمدید.